مالی چیه؟ متاسفانه این شبهه در ذهن خیلی ها وجود داره که این دوستان دارن میرن کار میکنن، حقوق میگیرن و کار خاصی انجام نمیدن که. و این رو هم بفرمایید که یعنی اون بعد مردمی بسیج ما چطور میگیم حفظ شده؟ چطور اینا همچنان گروه جهادی و گروه بسیجی و زیر تشکیلات هستند، اما میگیم که اینها مردمی هستند؟ این یه سوال و چالش مهمیه که به نظرم لازمه که هم افکار عمومی مداد عمالش روشن بشن و هم خب این در واقع تلاش های نافرجامه که جریان معاند میخواد انجام بده تو این شرایط و از اثر فعالیت های بسیج انصافا کم میکنه. اگه لطف کنید در مورد این توضیح بدیم من ممنون میشم.
مجبورم خلاصه توضیح بدم.
خواهش میکنم.
بسیج سازندگی برای که از سایر نهادها استفاده بکنه و دانشگاه ها، خب الحمدلله جناب آقای دکتر جمالی نژاد معاون محترم وزیر کشور، ما یه رابطه بسیار نزدیکی با هم دیگه داریم، در اکثر برنامه‌های بسیج سازندگی بزرگوار حضور دارن، زیر مجموعهشون هم میدونید دیگه، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، یعنی مناطق محرومی که دیتا ها رو دارن، داده های اولیه آسیب ها رو میدونن، شناسایی اولیه رو دارن انجام میدن، جناب آقای دکتر جندقیان و سایر همکارانشون. خب این ارتباطمون هست با جناب آقای مهندس تابش در بنیاد مسکن و جناب آقای قوادی دانا در بهزیستی و جناب آقای مهندس فتا البته تا چند روز قبل در کمیته امداد. این اتفاق رقم میخورد برای اینکه یا جناب آقای مهندس امید در مناطق محروم، برای اینکه این اطلاعات رو داشته باشیم. ما نمیخوایم بریم چرخو از نو اختراع بکنیم. هست پشتوانه علمیمون هم دو تا دانشگاه است، دانشگاه امام حسین میدونید که و دفاع امنیت ملی، که دو تا دانشگاه است که با پشتوانه بسیار غنی از اساتید دانشگاهی دارن کمک میکنن به ما برای مدل سازی، هم مدل رفتاری و هم مفهومی و مبانی نظریمون که به کجا داریم میریم. همین اخیراً هم جلساتی برگزار کردیم که در اقتصاد مقاومتی پیوند گروه‌های جهادی با اقتصاد مقاومتی چیست و با رسانه چیست، که این یه باز تعریف بشه. حالا اینو من دیگه خیلی
پوشش می‌کنم، اگه ممکنه مقدار سریع‌تر بگید.
یه شبهه حقوق من باید شفاف بگم اینجا. گروه جهادی و جهادگر عزیزی که میاد در سازمان بسیج و بسیج مستضعفین و بسیج سازندگی، به اینا کمک فکری میدیم، آموزش میدیم و حکم ماموریت، نه حق ماموریت، حکم ماموریت میدیم بهشون. به علاوه گروه های جهادی که شناسه دارن و به مناطق محروم عزیمت میکنن، جغرافیا محورند، اینا هزینه نفر اردو رو اگه من بگم شاید خیلی تعجب، هر نفر در روز 7000 تومان، تازه با یه سقف معدودی. یعنی ما گروه های جهادیمون الان تو سیل گرفتن هیچی نتونستیم بهشون بدیم، چون زن در نفر اردو هنوز برنامه نه اعتبار هیچی نبوده. هیچ ریالی کسی از ما نه حقوق دریافت میکنه، نه هزینه ایابزهابی دریافت میکنه، نه خوراکی دریافت میکنه. اینو واضح و شفاف گفته باشن. و اما جنبه مردمی بودن، وقتی یه کار مردمی هست که با علاقه انجام بشه، اختیار و استقلال حفظ بشه. گروه جهادی اینجوری است، ما ازش نمیپرسیم آقا شما اومدی رفتی، چرا خارج شدی، چرا اومدی تو گروه؟ اختیار خودشو داره. گروه هم استقلال خودشو داره، آقا چرا رفتی اینجا، چرا این کارو کردی. استقلال و اختیار خودشو داره. به همون خاطر هم هست که گروه های جهادی هر روز برش افسوده میشه. ما سال گذشته اول سال 8000 گروه رو داشتیم، الان با گروه های محل محورمون 17-18000 گروه جهادی رو داریم که انشالله تا پایان سال میتونیم به 30000-38000.
خیلی ممنونم آقای دکتر که انقدر صریح در مورد این موضوع صحبت کردید. خب ما پشت خط آقای صداقت رضایی مسئول بسیج رسانه استان کوهگیلو به رحمت هستن. آقای رضایی عصر شما بخیر، درود بر شما، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عصر شما هم بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشید آقای رضایی. آقای رضایی چه خبر از وضعیت بسیج سازندگی در کوهگیلو به رحمت، که خب برای هممون روشنه که یکی از استانهای کم برخوردار کشور هستن، برام بگید از فعالیت‌های بسیج سازندگی در این استان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید خدمت حضرت علی و همکارتون در صدا و سیما. عرض کنم به حضورتون که بسیج سازندگی استان کوهگیلو بوی رحمت خوشبختانه در عرصه هایی که براشون مشخص کردن، من چون اطلاع دارم، فعالیت های بسیار خوبی داشتن در ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد، در راه اندازی گروه های جهادی، در بحث سیل اخیر که در مناطق جنوبی کشور، شمال کشور و غرب کشور اتفاق افتاد، فعالیت‌های خیلی خوبی دارن. همکنون هم اتفاقا گروه‌های جهادی مشغول کار هستن در مناطق مختلف استان. فقط یه سوال دارم از نظر جناب دکتر ریاست متهم سازمان بسیج سازمانی، که این چون اعتباراتی که پیشبینی شده بود برای ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد، که این تفاهم‌نامه‌ای بود که بین کمیته امداد و سازمان بسیج سازندگی بر منعقد شده بود، احساس میکنیم که با اون اعتباری که پیش بینی شده شاید کار با مشکل مواجه بشه. جناب دکتر یه توضیح بفرمایید، خیلی ممنون میشم. در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشین آقای رضایی، من از شما خداحافظی میکنم و پاسخ آقای دکتر رو میشنویم. روز خوبی داشته باشین.
قربان شما، خیلی لطف کردید. سلامت باشی. خدا
آقای توفیق لطف کن اینو کوتاه بگین، چون ما چند تا 6 دقیقه دیگه باید تحویل پخش بدیم و یه سوال مهم دیگه هم خدمت شما داشتم.
خب ما تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان‌های مختلف داریم، از جمله حالا کمیته امداد یا بهزیستی که 15000 واحد 5000 واحد ساخت و 10000 واحد مناسب سازی، برخی از این تفاهم‌نامه‌ها مشمول تورم شد، یعنی الان دچار این تورمی که همه مردم هم که مطلعن شده، و اینو باید یه سازوکار کمیسیونی مشترکی رفت و برگشتی با هم دیگه انجام بدیم، به یه گفتمان مشترکی هم برسیم، چرا که ما از سرمایه و نیرو انسانی و امکانات دستگاه اجرایی و سپاه می‌خواستیم استفاده بکنیم و منابع اعتباری بخش اعظمش رو باید اون نهاد حمایتی می آورد، و چون دچار تورم شده این عدد هم دستخوش تغییر باید بشه که داریم کار می‌کنیم.
بسیاری آقای دکتر مامان، آخرین سوال و جنبندی، ببینید یه دغدغه‌ای بین من اینجوری بگم، هم بین بچه‌های بسیجی و هم بین همه دوستداران بسیج و اصلا دغدغه‌مندان کشور وجود داره، اینه که متاسفانه با وجود پیگیری‌های مختلفی که تا الان شده، بچه‌هایی که تو حین فعالیت‌های جهادی در واقع از دنیا میرن و شهید میشن به اعتقاد ما، متاسفانه هنوز در حالا جایگاه اداری و سیستم رسمی این اتفاق براشون نیفتاده و این حداقل در واقع نتیجه‌ای که این میتونه برای حالا خودشون و خانواده‌شون در ادامه وجود داشته باشه وجود نداره. آیا رایزنی برای این اتفاق انجام شده؟ اگر هست بفهمید.
این موضوع از چند ماه قبل به طور ویژه در دستور کار قرار دادیم، هم با دفتر حضرت آقا صحبت شده، هم با سرلشکر باقری که نظر مساعد این بزرگوار رو ما داشتیم، هم با سرلشکر سلامی صحبت شده، اخیراً هم گردشکاری رو تحت همین عنوان به ستاد کل نیروهای مسلح فرستادیم که انشاءالله به دفتر حضرت آقا بفرستن و تایید گرفته بشه، و انصافاً هم همینه، نه اینکه اینا بخوان مزایای شهدا رو بهره‌مند بشن، نه، این عنوان و تلقی شهید برای یک جهادگر، شهدای جهادگر، امیدآفرینی در سایر جهادگران هست که این راه راه شهداست. یعنی اینا میخوان بار معنایی و معنوی بدن به فعالیت‌های خودشون، و یکم درخواستایی که گردشکار شده دیداری است که انشاءالله با مقام عظمای ولایت اتفاق بیفته.
بسیار عالی آقای دکتر زهرایی عزیز، ریاست سازمان بسیج سازندگی کشور، تشکر میکنم ازتون آقای دکتر، هم به خاطر حضورتون، هم به خاطر پاسخهای روشن و صریحتون به سوالات بنده، خبرنگاران حاضر در استودیو و خبرنگاری که به صورت تلفنی همراهشون بودیم. همچنین مجددا تشکر میکنم از همه دوستانی که از در واقع رسانه‌های مختلف، از خبرگزاری جامعه جهانی آنلاین، ایرنا، باشگاه خبرنگاران، اسکا نیوز، مهر، خبرگزاری بسیج و دوستان خبرگزاری صدا و سیما در استودیو حضور داشتن. خب فرصت برنامه امروز ما و در واقع نخستین برنامه تابستان داغ همینجا به پایان میرسه. ان شاء الله ما هفته آینده هم چهارشنبه رأس ساعت 16 در خدمت شما خواهیم بود با حضور یکی دیگر از مسئولین. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت نامآشنای رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر دریافت کنید. تا برنامه بعد و چهارشنبه هفته آینده، خدا رو به شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارید.
معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما با همکاری استانداری کرمانشاه برگزار می کند. دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. جشنواره‌ای به قامت ایران بزرگ و این بار سرزمین سخاوتمند کرمانشاه میزبان هنرمندان است در دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. هجدهم لقایت بیستم تیر ماه 1398، ایرانی پویا کرمانشاهی زیبا.
عصر شما به خیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در هفته عفاف و حجاب به سر میبریم. عفاف و حجاب نشان دهنده تقویت ایمان، عمق اعتقاد، حاکمیت ارزش‌های انسانی و حفظ حریم و حرمت زن و مرد هست و عدم رعایت اون هم شدیدترین ضربات رو بر پیکر اخلاق و معنویت در جامعه وارد میکنه. به اطلاع شما ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی هم میرسونیم. پس از هتک حرمت‌های اخیر دشمنان علیه حجاب، اجتماع عظیم دختران انقلاب در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار میشه. فردا وعده ما 20 تیر ماه ساعت 17 ورزشگاه شیرودی تهران، حضور هر ایرانی به نیابت از یک شهید. دوستان عزیز دعوت میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و بخشایی از بیانات رهبر فرزانه انقلاب رو بشنوید در قالب میان برنامه در سمت اندیشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برد.
نوری به سمت بینه. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. حج یک فریضه استثنایی است. در حج مجموعه ای از ارزش‌های اسلامی جمع شده است که در هیچ واجب دیگری، در هیچ فریضه دیگری این همه خصوصیت از خصوصیات مورد تمجید اسلام و مورد تحریض اسلام وجود ندارد. در واقع حج یک نمودار کوچکی از جامعه اسلامی برتر و در واقع یک نمونه ای از اون چیزی است که ما در تمدن اسلامی مورد نظر داریم. تمدن اسلامی این رو باید اهدا کند به بشریت. در تمدن نوین اسلامی معنویت در کنار مادیت، عروج اخلاقی و معنوی و روحی و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی مادی، حج مظهر یک چنین تمدنی است. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا.
آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشن. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان، در روزهای پرفروغ دهه بافضیلت کرامت هستیم، دهه‌ای که اول ماه ذی‌قعده شروع شده و آغازش با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و پایانش هم با ولادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلامه. این ایام پرفروغ رو به همه شما خوبان تبریک و تهنیت و شادباش میگیم.
Thank you. نگردانم دمی از گنبد و گل دسته، شاه نظر کن گوشم بر زائر دل خسته، شاه نظر کن گوشم بر زائر دل خسته. هشتم پیش تو خورشید کوتاه آمده، بحر طواف کوی تو هفت آسمان را آمده، بحر طواف کوی تو هفت آسمان را آمده. ایمان توی اکرام تو، رحمت توی باران توی، از راه دوری آمده حج توی دستان توی، بحر کنایی آمدم من تشنه لب تا خانه، شان بر لبم از آب سقا خانه.
انشالله که نصیب و قسمت هممون بشه که به پابوسی آقا بریم و مشرف بشیم و عرض ادب عاشقانه ای رو در اونجا داشته باشیم. دوستان، در هفته عفاف و حجاب به سر میبریم. باز هم سلام و درود میفرستیم به همه زنان و دختران عفیف و پاک دامن کشور عزیزمون ایران و دعوت رو میکنم شنونده میان برنامه ریحان با موضوع حجاب در سیره باشید.
شما معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو جامعه؟
اول راحت بودن خودم برام مهمه.
نوع حجابتون رو قبول؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بر آن طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. خانم معصومه شاکری، کارشناس صالحین تعلیم و تربیت بسیج جامعه زنان کشور.
که امروز میخوایم بهش بپردازیم در مورد رعایت حریم عفاف در نگاه سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام. امام صادق علیه السلام در مورد عقلانیت انسان، ما هممون دنبال عاقل شدنیم، هیچ انسانی از عاقل شدن بدش نمیاد، یعنی حتی بدترین انسان ها هم باشون صحبت میکنی فکر میکنه داره این عقلانیت رفتار میکنه. این تعریف عقل رو انسان کاملی مثل امام صادق علیه السلام میفرمایند که ما یه سری جنود عقل داریم، یه سری جنود جهل داریم، یه سری سربازهایی داریم که عقل ما رو قوی میکنه، یه سری سربازهایی داریم که جهل ما رو قوی میکنه. مطمئنه کسی که جهلش قوی بشه ازش انتظار عقل نمیشه داشت، یا کسی که عاقله ازش انتظار جهل نمیشه داشت، کسی که گندم میکاره گندم در میاد، جو در نمیاد که. به خاطر همین تو بحث و سیره اهل بیت عفت رو ریشه حجاب گرفتن. می کسی که حیا در نگاه، حیا در کلام، حیا در لمس، حیاهای مختلف رو وقتی رعایت میکنه عقلش زیاد میشه. وقتی عقلش زیاد شد مطمئنا این فرد کارهای عاقلانه از خودش نشون میده. یکی از ثمرات عفت که از جنود عقل هست حجابه. حجاب ثمره است، ریشه نیست. ریشش عفت و حیاه که ما به صورت اتم و اکمل این ریشه رو در زندگی اهل بیت میبینیم. میبینیم توی بحث‌های مختلف حیا حیا در نگاه رو، حیا در مباحث مختلف که تو سیره اهل بیت اومده، اهل بیت رعایت می‌کردن. همین بحث این که حضرت زهرا سلام الله علیها خودش از نامحرم می‌پوشونه، از یه نابینا می‌پوشه، این به عفت خودش رفت داشت، وگرنه اون آقا که نمی‌دید ایشونو که اثر رو اون مرد بذاره. این چون عفت ریشه عقلانیته و روی عقلانیت خود از زهرا تأثیر می‌ذاره، ایشون ملاحظه عقلانیت خودش رو می‌کنه که می‌دونه اگر حیا و عفت رو رعایت کنه عقل خودش زیاد میشه. وقتی عقلش زیاد شد کارهای عاقلانه میکنه. پس طبق فرمایش امام صادق علیه السلام، برای اینکه ما عاقل بشیم باید عفت و حیا رو تو زندگیمون رعایت کنیم تو همه زمینه ها، عفت در نگاه، عفت در لمس، عفت در قدم، هر جای پا نذاریم، هر جایی نریم، تو هر مجلس شرکت نکنیم، چون همه اینا باعث میشه که عفت ما زیر سوال بره یا عفت ما ولومش پایین بیاد. وقتی ولوم عفت پایین اومد، مطمئنن اثر گذاری تو میوه میذاره. میوهش چیه؟ میوه حجابه. وقتی ریشه خراب باشه، میوه هم خراب، اصلا میوهی به دست نمیاد. پس باید ریشه رو درست کرد تا میوه درست باشه.
فلکسیا سال پیش هنوز به دین اسلام وارد نشده بود که محجبه بودنش رو اعلام کرد. علت محجبه شدنش این بود که گفته بود ارزش من بیشتر از اونه که بدن خودم رو به دیگران نشون بدم و حجاب احساس امنیت و شادی و محافظت رو به من میده. فلکسیا یه 27 ساله میگه با محجبه شدنم همطور به فعالیت‌هام در مدلینگ میتونم ادامه بدم و تو شبکه‌های اجتماعی خودم هم نوشتم حجاب تاریکی نیست بلکه نوره.
کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند.